صفحه 134 ادامه فصل پنجم زبان، زمان و مرگ انسان. مرگ انسان و تحقق نقادی نو. رهایی اندیشه از خواب انسان شناختی مستلزم فرارفتن از انسان است و به همین علت در کتاب واژه‌ها و چیزها اعتبار این کار به نیچه داده شده است. تبارشناسی نیچه، نقد زبانشناختی او و نیز گرایش او به عوامل زیستی، یگانگی انسان و خدا را آشکار ساخت. پاورقی زیستی بیولوژیسم ادامه متن. همان گونه که فوکو در بحث با سارتر یادآور شد، انسان فرمانبردار، انسانی که مطیع خیش است و نسبت به این امر آگاهی دارد، در ژرفای خود گونه‌ای انگاره الهی است. انسان قرن 19 خدایی است تجسم یافته در وجود انسان. به دیگر سخن، انسان در این زمان به آستانه الوهیت گام می‌نهد. به نظر نیچه مرگ خدا و ناپدید شدن انسان رویدادی یگانه است. اعلام ابر انسان خود نمودی است بر مرگ حتمی انسان. فوکو کتاب واژه‌ها و چیزها را با نگره پایان عصر انسان به پایان می برد. به گفته او، همان گونه که در قرن گذشته بر اثر تغییر در سامان دانایی مفهوم انسان پدیدار شد، به همان ترتیب نیز این مفهوم به پایان خود نزدیک می شود. به این معنا که اگر نظم دانایی جدید در هم ریزد، سامان حاکم بران نیز فرو خواهد ریخت و انسان نیز که خود پیامد این شبکه دانایی است، ناگزیر ناپدید خواهد شد. همان گونه که پیشتر نیز یادآور شدیم، انسان مورد بحث نیچه بشر به معنای تاریخی نیست، بلکه مراد فراگردی معرفتی یا شناختی است که قابل پژوهش تجربی است و پیشگفتار و زمینه دانش قرار می گیرد. پاورقی فراگردی معرفتی یا شناختی Cognitive Process ادامه متن. بینش اومانیستی صورت تازه‌ای است که در قرن گذشته شکوفا شد و در عصر حاضر مراحل نهایی خود را طی می کند و در نتیجه به فرجام کار نزدیک است. فوکو عصر حاضر را دورانی گذرا و انتقالی می شمارد و مدعی است علوم انسانی بر پایه مفهوم معرفتی انسان تکامل یافت. اما در سده 20 گونه‌ای فراگرد تقابلی در برابر علوم انسانی اجتماعی شکل خواهد گرفت که منش و ماهیت اندیشه جدید را دگرگون خواهد کرد. بدیهی است که علوم انسانی در نمودار مورد بحث فوکو خود جایگاه مستقلی اشغال نمی کند، بلکه میان سه حوزه زیست شناسی، زبان شناسی و اقتصاد در نوسان است. در نظر فوکو، قرار دادن علوم انسانی در سامانهای سگانه دانش جدید کار ساده‌ای نیست، زیرا همبستگی این علوم با سه حوزه مزبور ثابت نیست. زیست شناسی و زبان شناسی و اقتصاد در گسترده عینی درباره زیست، زبان و کار پژوهش می کنند و با معنای آنها در ذهن آدمی کاری ندارند. حالان که روانشناسی، جامعه شناسی و ادبیات برعکس با معنا و مفهوم این مقوله ها در ذهن و اهمیت آنها نزد انسان سر و کار دارند. به دیگر سخن آنها تأویلی معنا شناختی از انسان زنده، سخنور و تولید کننده به دست می دهند. بدیهی است که این علوم یعنی انسانی اجتماعی موضوعیت و ثبوت خود را با تکیه بر مفاهیم علوم تجربی به اثبات می رسانند. پاورقی ثبوت پوزیتیویتی ادامه متن. در واقع علوم انسانی کارکرد و هنجارهای خود را بر اساس رهیافت‌های علوم زیستی توجیه می‌کند. تعارضات و قواعد اجتماعی را از عرصه اقتصاد و نظام نشان شناسی را از دانش زبان می گیرد. به گفته فوکو، پیوند سببی میان علوم اجتماعی و علوم سگانه موجب شده است که واژه انسان بر پایه رویکردهای سگانه علوم یاد شده تعریف شود. در واقع علوم اجتماعی نقشی تأویلی و هرمنوتیک برای علوم سگانه مزبور ایفا می کند، بدین معنا که سه مقوله، یعنی کارکرد و تعارض و نظام نشان شناسی، به عنوان ابزار علوم زیستی و اقتصاد و زبانشناسی رویکرد معرفتی، هستی شناختی، بدین معنا که سه مقوله، یعنی کارکرد و تعارض و نظام نشان شناسی، به عنوان ابزار علوم زیستی و اقتصاد و زبانشناسی رویکرد معرفتی، هستی شناختی و ارزش تازه ای را در تعریف انسان به دست داده است. در پایان سده 19 گفتمان برآمده از تبارشناسی زبان، کسانی چون نیچه را بران داشت تا بخش اعظم تحلیل های خود را به کاوش در ریشه و سیر تاریخی واژه‌ها اختصاص دهند. فروید نیز رفتارهای گفتاری و غیر گفتاری بیماران خیش را از دیدگاه نشان شناسی مورد تأویل قرار داد و رمزها و معانی پنهان واژه‌هایی را که بیماران به کار می‌بردند تحلیل کرد. به گفته فوکو، نیچه با کشف دوباره ساحت زبان ثابت کرد که این قلمرو با وجود انسان به معنای جدید در تعارض است. او گفت فلسفه در صورتی می‌تواند زندگی تازه‌ای را آغاز کند که انسان از اریکه قدرت به زیر آید. در این صورت می‌توان فلسفه را با رهایی از موضوعیت انسان به ساحت زبان معطوف کرد. به نظر او با ایجاد پیوندی نوین میان فعالیت فلسفی و تأمل درباره زبان، می توان انسان را از کانون تفکر به حاشیه برد و راه تازه‌ای بر اندیشه گشود. فوکو در این باره می گوید با بیرون آمدن سوژه از مدار تأمل به حاشیه، حوزه‌های تازه‌ای بر تفکر گشوده شد، از جمله روانکاوی، قوم‌شناسی و زبان‌شناسی جدید در تعارض با دانش‌های متعارف مدرن سر برآورد. پاورقی دانش‌های متعارف (counter sciences). ادامه متن. روانکاوی در پی آن بود که مفهوم انسان اندیشمند را منحل کند و ضمن نقادی مقولات حاکم بر دانش‌های مدرن محدودیت‌های آگاهی بشر را دریابد و به عرصه ناآگاه ذهن آدمی راه یابد. فروید و پیروان او محدودیت‌های ناشی از مقوله‌های علمی مؤثر در بست و گسترش روانشناسی را به پرسش کشیدند و یادآور شدند که این حوزه از سوائق درونی و به خصوص امیال پنهان در ضمیر ناآگاه غافل بوده است. به همین جهت روانکاوی کارکرد تازه‌ای را در اختیار متخصصان این حوزه قرار داد تا با بیمار خیش پیوندی درمانی برقرار سازند و به عرصه‌ای در اعماق وجود او راه یابند که روانشناسی تا آن زمان به آن دسترسی نداشت. فوکو می‌افزاید فروید ذهن آدمی را دارای دو ساحت مستقل می شمارد که بخشی از آن آگاه و هوشیار است، اما بخش اعظم آن در اقیانوسی از میلها و سوائق ناآگاه پنهان شده است. به گفته فوکو، بُعد ناخودآگاه ذهن که با نهاد آدمی سر و کار دارد، در حقیقت عرصه است که با زبان نمادین سر و کار دارد و حاوی پیام‌هایی است که باید دلالت‌های آن را در سایه تحلیل زبان دریافت. روانکاوی با توجه به مفهوم مرگ، میل و قانون‌های آن، شرایط محدود کننده دانش پیرامون انسان را باز شناخت و در حقیقت در تعارض با علوم انسانی تنها به محدودیت‌ها و کرانمندی پرداخت. در واقع سیر و سلوک در ساحت ناخودآگاه ذهن محدودیت‌های عرصه خودآگاه را برملا ساخت. یکی دیگر از رشته‌های معارض با علوم متعارف انسانی مردم‌شناسی اجتماعی است. این رشته انسان را در معرض پرسش قرار نمی‌دهد، بلکه شرایط امکانی معرفت پیرامون وجود انسان را تبیین می‌کند. آنچه متخصص مردم‌شناسی را به خود مشغول می‌دارد، صرفاً تصویری نیست که اقوام از فرهنگ خیش ارائه می‌دهند، بلکه ساحت ناخودآگاهی است که در فرهنگ‌ها وجود دارد و مردم از آن بی‌خبرند. به این اعتبار مردم شناسی نیز در تعارض با علوم انسانی قرار می گیرد. به دیگر سخن روانکاوی و مردم شناسی اجتماعی بنیادهای معرفت شناختی و شرایط امکان پذیری حصول معرفت و اصول بدیهی تاریخ علوم انسانی را به چالش می گیرند و سرانجام زبانشناسی جدید به گفته فوکو با طرح الگو و سرمشقی تازه برای روانکاوی و مردم شناسی مکمل دورشته اخیر می شود. هر دو حوزه مردم شناسی و روانکاوی زبان را مبنای شناخت مقولات خاص خیش می دانند. هم لاکان و هم لوی استراوس به این امر اقرار کردند. اهمیت کلیدی زبان شناسی جدید تنها به این دو حوزه محدود نیست، بلکه ادبیات، اسطوره شناسی و سایر رشته‌های علوم انسانی نیز از تحلیل‌های زبانی بهره می‌گیرند. افزون بر این، زبان به حوزه ناخودآگاه و همچنین به تاریخ توجه می‌کند و از این راه گذر انسان را هرچه بیشتر به حاشیه می‌راند. فوکو در پایان کتاب واژه‌ها و چیزها به مرگ انسان اشاره می‌کند و حوزه‌هایی را که بر پایه موضوعیت انسان شکل گرفتند مورد سنجش و نقادی قرار می‌دهد. در حقیقت می‌توان گفت کتاب واژه‌ها و چیزها گونه‌ای تاریخ دانایی در عصر کلاسیک و روزگار جدید است. در این کتاب روانکاوی و مردم‌شناسی بچی از دانش انتقادی است که می‌کوشد آدمی را از قید مطلق رها سازد. پاورقی دانش انتقادی Critical Science. ادامه متن. به نظر فوکو پس از دوران کلاسیک ذهنیت شناسنده آدمی در قرن‌های 18 و 19 جانشین لوگوس، خداوند و کل هستی شد. به گفته او با ناپدید شدن ذهنیت شناسنده انسان به عنوان مقوله‌ای معرفت شناختی به ورطه نیستی در افتاده و زبان جانشین آن شده است. یعنی زمانی که زبان و ناخودآگاه در کانون توجه قرار گرفت، دیگر جایی برای آگاهی و ذهنیت خود بنیاد انسان باقی نماند. دیری نمی پاید که در عرصه ادبیات نیز انسان موضع پیشین خود را از کف می دهد و چون سایر رویدادهای تاریخی به دست فراموشی سپرده خواهد شد. صفحه 141، فصل ششم، فناوری انضباطی. بسیاری از منتقدان بر این باورند که کتاب واژه‌ها و چیزها شاهکار میشل فوکو به شمار می‌رود، اما برخی دیگر برانند که مراقبت و مجازات که در زبان انگلیسی عنوان آن به انضباط و مجازات برگردانده شده مهمترین اثر تحقیقی اوست و تأثیر انکارناپذیری بر عرصه‌های گوناگون علوم اجتماعی گذاشته است. در حقیقت این کتاب هم نهادی است از آثار پیشین او. در تاریخ دیوانگی موضوع بازداشت و انگیزه‌های آن مورد توجه قرار گرفت. در کتاب زایش درمانگاه اشکال و مراتب نظارت و مراقبت تحلیل گردید و در کتاب واژه‌ها و چیزها دیرینه شناسی علوم انسانی و به خصوص کیفرشناسی بررسی شد. می توان گفت کتاب مراقبت و مجازات برایندی از سه مضمون فوق در کتاب‌های یاد شده است. آنچه این کتاب را جامعیت و ژرفا می بخشد، آن است که زندان نمونه تمام عیار مجموعه راهبردهایی است که فوکو آنها را فناوری انضباطی می نامد و از سده 19 گوهر و منشی بسیار پیچیده یافته است. فوکو در این کتاب قدرت و سیاست را در چارچوب نظام‌های انضباطی مزبور بررسی می‌کند و برای نخستین بار سیاست را در کانون تحلیل خود قرار می‌دهد. کتاب مراقبت و مجازات نه مورد پسند روشنفکران مارکسیست قرار گرفت و نه اندیشمندان لیبرال را خوشنود ساخت. فوکو انضباط را به هیچ روی معلول شیوه تولید اقتصادی نمی دانست، بلکه ریشه ها و خواستگاه آن را در خود این پدیده جستجو کرد. از سوی دیگر او در این کتاب شعارهای ترقی خواهان لیبرال را به پرسش کشید و مدعی شد که این گونه شعارها از دوران چیرگی فلسفه روشنگری پیوسته ترجیع‌بند بحث‌های فلسفه و علوم اجتماعی بوده است. اما در عمل هیچ گونه پیشرفت و بهبود چشمگیری در زندگی مردم ایجاد نشده و مشکلات اجتماعی سیاسی روز به روز افزایش یافته است. فوکو در کتاب مراقبت و مجازات بحث قدرت را از صحنه نظریه سیاسی خارج کرده و ضمن طرح راهبردهای نوین آن را در کلیه حوزه‌ها قابل بررسی دانسته است. شکنجه و مجازات. فوکو این کتاب را با مؤثرترین ترفند روش شناختی آغاز می کند. همان گونه که زایش درمانگاه با درمان پوم و واژه‌ها و چیزها با طبقه بندی برخس آغاز شد، مراقبت و مجازات نیز با شرح مجازات رابرت فرانسوا دامین به جرم سوء قصد به جان لویی 15 آغاز می شود. فوکو در این اثر دو چیز بسیار ساده اما سخت تکان دهنده را کنار هم نهاده است. یکی شکنجه و اعدام علنی رابرت فرانسوا دامین در سال 1757 و دیگری برنامه تفصیلی یک روز زیست محکومان فرانسوی در 80 سال بعد. هر یک از این دو روایت کاربرد ویژه انضباط و مجازات در مورد بزهکاران را در دو نظام قضایی متفاوت نشان می دهد. عنوان فرعی کتاب زایش بازداشتگاه است، اما موضوع اصلی کتاب بیش از آن که به زندان مربوط شود، فناوری انضباطی را در بر می گیرد. فوکو در پاسخ به منتقدان فرانسوی می گوید موضوع مورد توجه این اثر نه زایش زندان است، نه بررسی وضعیت بزهکاران در قرن 18 و 19 و نه وضع زندان‌های فرانسه در سال‌های 1760 تا 1840، بلکه مطالعه عقلانیتی است که در تحول نظام قضایی فرانسه مؤثر افتاده است. به طور کلی، هدف اصلی این پژوهش را می‌توان تبارشناسی خردورزی کیفری دانست. در واقع تا میانه سده 18 در اروپا شکنجه در ملأ عام امری بسیار رایج بود. در این نمایش آیینی شکل‌های گوناگون شکنجه به منظور مجازات بزهکاران به کار می‌رفت که در نهایت به مرگ محکومان منجر می‌شد. فوکو می‌پرسد چرا محکومان شکنجه می‌شدند و چرا آنها را وادار می‌کردند تا قبل از مرگ در ملأ عام به گناهان خود اعتراف کنند. در نظام قضایی آن دوره ارتکاب جرم و به طور کلی نقض قانون نوعی تجاوز به حقوق و مشیت پادشاه تلقی می شد. از این رو پادشاه نیز به ناچار به این بدسگالی پاسخ می گفت. منطق قدرت پادشاه ایجاب می کرد با کاربرد خشونت فراتر از جرم، هیبت و شکوه مقام خیش را که در واقع پشتوانه قانون محسوب می شد در ملأ عام به نمایش بگذارد. در این مراسم آیینی که نمود و نمایش قدرت پادشاه بود، شخص مجرم در نمایشی دهشتبار و مهیب مورد شکنجه بدنی قرار می گرفت و اعضای بدنش با ضرباهنگی تکان دهنده مسله می گردید و سپس به سلابه کشیده می شد و آنگاه بدنش به وضعی فجی به قطعه های بسیار کوچک تقسیم می شد. فوکو در آغاز کتاب مراقبت و مجازات ضمن نقل یک سند کیفری جزئیات شکنجه رابرت فرانسوا دامین را در 3 صفحه کامل شرح می دهد. از جمله در این روایت گفته می شود وقتی دامین به 2 اسب بسته شد و اسبها از جدا کردن اندام او قاصر ماندند، 2 اسب دیگر به آنها افزوده شد تا کار را یکسره کنند. هرچند مجری حکم اعدام فوت دامین را اعلام کرد، بعضی از تماشاچیان و شاهدان عینی گواهی دادند که هنوز آرواره های او تکان می خورد، گویی چیزی به تماشاچیان می گفت. بدیهی است که هدف فوکو از بیان جزئیات شکنجه این محکوم ایجاد تأثیری خاص در ذهن خواننده است. در واقع خواننده با خواندن این 3 صفحه ناگهان به فکر فرو می رود و در مقام قیاس وضع مجازات را در آن دوران با کیفرهای عصر جدید کنار هم می نهد و به این نتیجه می رسد که وضع مجازات در زمان حال بهبود یافته است. و دیگر از رفتار غیر انسانی با بزهکاران خبری نیست. در سراسر این پژوهش فوکو درست نقطه مقابل این داوری را به اثبات می رساند. 80 سال بعد نظام کیفری اروپا دگرگون شد و نظام انسانی جدیدی جانشین نظام شکنجه یاد شده گردید. فوکو شکل مجازات گذشته را با کیفیت کیفر در روزگار جدید قیاس می کند و به وجهی بینابین این دو نظام اشاره دارد و می گوید طرح جزایی اخیر ماهیتی ایدئولوژیک داشت و اصلاح طلبان نیمه آخر سده 18 آن را در همین قالب اجرا کردند. در حقیقت طرح مزبور دگرگونی تازه‌ای در کیفرشناسی غرب به وجود آورد. هرچند کیفرها به ظاهر ماهیتی انسانی پیدا کرده بود، فوکو با اشاره به فراگردی مهم اما مورد غفلت می گوید دیگر جسم انسان در معرض شکنجه های طاقت فرسا قرار نمی گیرد، بلکه هدف اصلی کیفرشناسی جدید روان آدمی است. به دیگر سخن، قانون اعمال کیفر و گفتمان جدید در منظومه خاص روان را شکل می دهد و شخصیت و هویتی تازه از آن زاده می شود. هرچند مجازات اعدام متروک نشد، اما اجرای آن دیگر ماهیتی نمایشی نداشت و با کمترین درد و در حداقل مدت انجام می گرفت. افزون بر این، مجازات‌های بدنی نیز به ابزاری برای آشکار ساختن حقیقت تبدیل شد. گفتنی است که در اواخر سده 18 گروهی اصلاح طلب انسان دوست گفتمان جدیدی را مطرح کردند که در آن از خشونت و شکنجه انتقاد می شد. آنها خشونت و درنده خویی ناشی از شکنجه را رفتاری ناروا و غیر انسانی دانستند و یادآور شدند که زیاده روی در خشونت نه تنها رفته رفته حراس مردم را کاهش می دهد، بلکه موجب بروز شورش در میان آنها خواهد شد. در واقع پس از وقوع انقلاب فرانسه مقرر شد که مجازات مجرمان ماهیتی علمی و منظم بیابد و با جرم مرتکب شده متناسب باشد. در ضمن مجازات اعدام تنها در مورد کسانی اعمال می شد که مرتکب قتل نفس شده باشند. این اصلاح طلبان تأکید داشتند که عدالت کیفری باید جانشین انتقام و شکنجه شود. آنها بر پایه قرارداد اجتماعی استدلال می کردند که افراد جامعه گرد می آیند و به قرارداد اجتماعی تن می دهند. در نتیجه ارتکاب جرم چیزی نیست جز نقض عهدی که فرد مرتکب می شود و روح جامعه را جریحه‌دار می‌سازد. از این رو جامعه نیز در مقابل ارتکاب چنین جرمی مجازاتی را در نظر می گیرد که باید آن را حق جامعه دانست. این اصلاح طلبان می گفتند که مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد. افزون بر این نباید هیچ عملی را جرم دانست مگر به حکم قانون و هیچ مجازاتی را نمی توان اجرا کرد مگر به حکم قانون. در حقیقت اجرای مجازات را باید عامل بازدارنده محسوب داشت. از این زمان اعمال مجازات دیگر از اراده پادشاه نشأت نمی گرفت، بلکه با سامان و نظم جامعه هماهنگ بود. فوکو مدعی است به طور کلی در قرن 18 در فرانسه سه نظام کیفری وجود داشت. یکی نظام پادشاهی کیفر که بر شکنجه استوار بود، دوم رژیم پیشنهادی اصلاح طلبان که متکی بر مجازات متناسب با جرم بود و 20 سال بیشتر دوام نداشت، یعنی در سال 1791 از سوی مجلس مؤسسان ایجاد شد و در سال 1810 متروک گردید. اکثر اصلاح طلبان مزبور جزء روشنفکران متعلق به گروه ایدئولوگ ها بودند و سیاست‌های حکومت انقلابی فرانسه را تدوین می‌کردند و به دولت عرضه می‌داشتند. آنها مدعی بودند که دانش و تجربه خیش را با هدف اصلاح روان آدمیان به کار گرفتند. آنچه آنها را از اندیشمندان پیشین ممتاز می‌ساخت، اهمیتی بود که برای روان آدمی قائل بودند. هرچند آنها کالبد آدمی را هم در محاسبات خود در نظر می گرفتند، غایت آنها چیرگی بر روان آدمیان بود. در حقیقت آنها اعمال قدرت بر وجود آدمی را تنها از طریق تسلط بر اندیشه او امکان پذیر می شمردند. مجموعی قوانینی که مجلس فرانسه وضع و تصویب کرد، با دقت و سامانی جدید مجازات متناسب با جرائم مختلف را در نظر می گرفت. این نظام کیفر را باید به طور عمده وچی از بازنمایی دانست، به این معنا که مجازات در جهت بازداشتن افراد جامعه از ارتکاب جرم وضع شده بود. مثلا اگر کسی هنگام ارتکاب جرمی خاص به خشونت توسل می جست، در حکم محکومیت او مجازات بدنی متناسب با خشونت مزبور پیش بینی می شد. کسی که به تکدی و تنبلی تن می داد، به اعمال شاقه و کارهای دشوار محکوم می شد. با این حال در اکثر موارد محکومان مجبور به انجام خدماتی عمومی می شدند. بزهکاران در این دوره به کارهایی چون ساختن پل، جاده و میدانهای عمومی گماشته می شدند. در حقیقت غایت مجازات نه ایجاد وحشت و هراس که دادن درس عبرتی به اعضای جامعه بود. بنابراین مجازات دو هدف عمده را دنبال می کرد. یکی تولید و کارایی اجتماعی و دیگری عبرت همگان. در مجازات شاهنشاهی قدرت پادشاه بر پیشانی محکوم حک می شد. اما در نوع دوم ترفندهای دقیقی برای بهره‌گیری مناسب از نشانه‌ها و دلالت‌های نمایشی به کار می رفت. به همین جهت فوکو از واژه بازنمایی در این زمینه سود جسته است. در این نظام مجازات تنها در مورد جرائمی به کار می رفت که خطری جدی برای امنیت جامعه به وجود می آوردند. بدیهی است که تا آن زمان حبس‌های درازمدت رایج نبود. در مستعمره‌های انگلیسی آمریکای شمالی، بازداشت متهمان به منظور نگهداری آنها جهت انجام محاکمه صورت می‌گرفت. به این معنا که بازداشت جنبه احتیاطی داشت. در مجموعه قوانین سال 1810 فرانسه بود که حبس به مثابه مجازات پیش‌بینی شد. یعنی نظام سوم. پیدایش و گسترش نظام زندان‌ها به منزله وسیله‌ای برای بازداشتن مجرمان از ارتکاب مکرر جرم، امری است جدید که بعدها به صورت مجازات کیفری تازه‌ای در قوانین جزایی اروپا وارد شد. هدف مجازات حبس در اواخر قرن 18 دیگر نمایش قدرت یا آموزش اخلاقی صرف نبود، بلکه مراد به کارگیری روش‌های دقیق ایجاد تغییر در رفتار مجرم و دگرگون ساختن کلیه شئون زندگی او بود. ظهور فناوری انضباطی